ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز سه‌شنبه دوم مرداد 1397 خورشیدی برابر با 24 ژوئیه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم آزاده یسعدی، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با آزاده و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده تهدید علیه این کشورها تحمل نخواهد کرد. آقای پنس که روز دوشنبه در یک کارزار انتخاباتی در شهر فیلادلفیا سخنرانی میکرد گفت در حالی که مردم ایران در خیابانها مقاومت میکنند، رئیس جمهور ما به ایران هشدار داده و گفته دیگر اشاعه خشونت و ترور از سوی ایران را تحمل نخواهد کرد. در روزهای اخیر سخنان حسن روحانی که خطاب به آمریکا گفت با دم شیر بازی نکند، با واکنش‌های تندی از جانب دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های عالی رتبه آمریکا روبرو شده است. در این زمینه تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به خاطر آنچه که او تخلف و فساد در واردات خودرو خوانده از مردم عذرخواهی کرده است. آقای شریعت مداری در یک برنامه تلویزیونی گفت 100 شرکت یا شخصی که نمایندگی فروش خودرو داشته و یا متقاضی خرید خودرو بوده است تخلف کردند. به گفته او این افراد با استفاده از متخصصان فناوری اطلاعات وارد سامانه ثبت سفارش کالا شده و تغییراتی در سفارش ها انجام دادند. آقای شریعت مداری دستاندرکاران این تخلف را ادعی وارد کننده کاربران رایانه و شماری از کارمندان در دولت‌های دهم و یازدهم معرفی کرده است. به گفته او از 6481 رکورد دستکاری شده در سامانه ثبت سفارش نزدیک به 2000 خودرو وارد کشور شده است. کامینداران ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب خود در شماری از پایانه‌های حمل بار در شهرهای بزرگ ادامه دادند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز دوشنبه در اعتراض به ثابت ماندن نرخ کرایه بار، گرانی وسایل یدکی، نرخ بالای حق بیمه و مسائل صنفی دیگر آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شهرهای اصلی ایران شاهد کمترین میزان تردد کامیون‌ها هستند. در این زمینه هم تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. سازمان ملی استاندارد دستور توقف تولید 8 مدل خودروی جدید به دلیل مصرف بالای سوخت را صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که سازمان ملی استاندارد تاکنون 20 مدل خودرو را به دلیل مصرف بالای سوخت از خط تولید خارج کرده است. ایران خودرو، کرمان خودرو و دیار خودرو از جمله شرکت‌هایی هستند که تولید چند مدل از خودروهای ساخت آنها ممنوع شده است. دولت ایران سال‌هاست که در تلاش است کیفیت خودروهای ساخت داخل را به سطح استانداردهای بین‌المللی برساند، ولی تاکنون نتوانست این سیاست خود را به طور کامل اجرا کند. و خارج از ایران، روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد یک جت جنگنده سوری را در بلندی‌های جولان هدف قرار داده است. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده جنگنده سوخوی سوریه حدود 2 کیلومتر در حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود که با 2 موشک زمین به هوای پاتریوت هدف قرار گرفت. سوریه هدف قرار گرفتن یکی از جنگنده‌های خود را تایید کرده، اما گفته این جت جنگی در عملیاتی علیه شبه نظامیان شرکت کرده بود و در حریم هوایی این کشور پرواز می‌کرد. سوریه سرنگونی این هوا پیما را تایید نکرده، ولی اسرائیل ادعا کرده که جنگنده سوخوی سوری را سرنگون کرده است. و در خبری دیگر، مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق و 36 رأی مخالف به تصویب رسید. در طرح اصلاح شده به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح، افرادی که مجوز خاص از آیت الله خامنه‌ای دارند، رؤسای سه‌قوه و شماری از مقامات ارشد دولت و مجلس و شورای نگهبان از این قانون مستثنا هستند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده یسعدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. جدال لفظی بی سابقه بین مقامات ایران و آمریکا.
واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد. آیا به یک جنگ گرم می انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد؟ آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمیدونه.
با تصویب مجلس طرح بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اداری ممنوع شد. اسرائیل میگوید یک جنگنده سوریه را در بلندی‌های جولان سرنگون کرده است. گزارشی خواهید شنید از دومین روز اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران. کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس ایران به تصویب رسید.
وقتی هیچ قانونی نداریم، امکان حمایت هم خب خیلی محدود میشه. الان خب این حد یک سری حداقل‌هایی رو در اختیار فعالان قرار میده برای حمایت از کودکان.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. کمتر از 48 ساعت پس از اظهارات تند رؤسای جمهوری ایران و آمریکا علیه یکدیگر، مقامات سیاسی و نظامی دو طرف نیز در سخنانی مشابه تهدیداتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. همکارم بابک غفوری آذر که این تحولات را دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری را ارائه کنه. بابک، در کنار این جدال‌های کلامی مقامات ایران با آمریکا، واکنش کشورها و شخصیت‌ها به این تنش چی بوده و چه جزئیات بیشتری از این به اصطلاح تنش لفظی هست؟
ابتدا از واکنش مقام‌های خود ایران و آمریکا شروع می‌کنم که امروز هم ادامه پیدا کرده. در ساعات گذشته دیدیم، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بالاترین مقامی بود در این کشور که در ادامه صحبت‌های دونالد ترامپ به نوعی تهدیدهای آقای ترامپ رو تکرار کرد. آقای پنس در صحبت‌هاش گفت که آمریکا دیگه به گفته ایشون بذر خشونت و ترور ایران در جهان رو تحمل نمی‌کنه و همینطور تهدید علیه آمریکا رو تحمل نمی‌کنه. در واشنگتن علاوه بر مایک پنس که بامداد امروز اظهاراتی رو بیان کرد، نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم اظهارات مشابهی داشت. خانم هیلی هم گفت ایران این گونه صحبت‌ها رو همواره بیان کرده، اما از این به بعد آمریکا می‌خواد که مقابل این تهدیدها بیسته و دیگه اجازه نمیده که به گفته ایشون ایران تهدیدهای خودش رو ادامه بده. در ایران امروز مقام‌های مختلفی اظهاراتی رو داشتند. از جمله مهمترین اونها بیانیه است که سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منتشر کرد و در خبرگزاری‌های ایران و همینطور خبرگزاری بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشت. آقای باقری در بیانیه خودش از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران حمایت کرد و در بخشی از اون گفت که مراکز استقرار آمریکا در دسترس قدرت دفاعی ایران قرار داره. به نسبت بیانیه تندی هست که به نوعی تهدید میکنه که اگر آمریکا اقدام بکنه، ایران هم اقدام مشابهی رو انجام میده. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم دیگر مقام بلندپایه‌ای بود که امروز در نشست علنی مجلس در اظهاراتی به نسبت تندی آقای ترامپ رو به گفته ایشون قالطاق نامید و گفت که خارج از شئون دیپلماتیک صحبت کرده و نیازی نمیبینه که بیش از این پاسخ بده به صحبت‌های دونالد ترامپ. ولی درباره صحبت‌هایش تو که گفتی که در کشورهای دیگر چه واکنش‌هایی بود، وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف از جمله آلمان و چین خواستار خیشتنداری دو طرف شدن، از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا استقبال نکردند. رئیس دوره‌ای شورای عالی شورای امنیت سازمان ملل متحد اولف اسکوک هم امروز بامداد امروز به وقت ایران در اظهاراتی از افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده و گفته که پیش بینی می‌کنه در نشست امشب و بامداد امروز به وقت ایران شورای امنیت که درباره تحولات خاورمیانه برگزار میشه، احتمالاً این تنش‌ها مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
به غیر از مقامات ایران و آمریکا گفتی، واکنش مقامات دیگه هم گفتی، الان این صحبت‌ها چه تأثیری بر روی بازار مالی ایران داشته؟
بازارهای مالی ایران امروز صبح تا ظهر در یک رکود به سر بردن، اما افزایش قیمت‌ها از اواخر ظهر شروع شد. زمانی بود که بازار بورس تهران یک کاهش بیش از 200 واحدی رو تجربه کرد در پایان معاملاتش و بعد از اون خبر رسید که روند افزایش قیمت‌ها در بازار سکه و دلار آغاز شده. الان گزارش میشه که سکه در رقمی در حدود 3,515,000 تومان آخرین رقمی بوده که امروز در معاملات بعد از ظهر مبادله شده. قیمت دلار آمریکا هم گفته شد از 9500 تومان گذشته. به نسبت دیروز هر کدوم این از ارقام افزایش‌های در حدود 100 تا در باره دلار 100 تومان، در باره سکه نزدیک به 100 هزار تومان رو داره تجربه میکنه. نشون میده که این تنش‌های سیاسی همچنان سایه افکنده بر بازارهای مالی، چون علاوه بر اونها مثلا خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که در بازار خودرو هم امروز شاهد افزایش قیمت بودیم. افزایش قیمت‌های مختلفی بین 1 تا 4.5 میلیون تومان در قیمت خودروهای مختلف امروز از سوی نمایندگی‌ها دیده شده و نشون داده که این تنش‌ها در بازارهای مالی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران ادامه داره.
ممنون از تو همکارم بابک غفوریازر در استودیو با ما بود و درباره واکنش‌ها و پیامدهای جدال لفظی رؤسای جمهوری ایران و مقامات کلن ایران و آمریکا علیه یکدیگر که در این 48 ساعت گذشته خیلی شدید شده توضیحاتی رو ارائه میداد. اما همین موضوع رو پی میگیریم با گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، که از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکند. آقای صدرزاده، خوش اومدید به این بخش خبری. شما ارزیابیتون چه هست از تنش لفظی شدید ایران و آمریکا با توجه به شرایط بحرانی که الان خود منطقه خاورمیانه در اون داره به سر میبره؟
ما داریم به دوران خطرناکی وارد میشیم و اینکه الان تقریبا تمام مسئولان ایرانی، چون من الان نگاه کردم دیدم آقای قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه هم وارد این تندروی و این لفاظی شده و گفته که حرف روحانی رو خیلی سریع‌تر و مفصل‌تر تکرار کرده که اگر ما نتونستیم نفت صادر بکنیم به دیگران هم اجازه نخواهیم داد. و بعد آقای باقری فرمانده به اصطلاح رئیس ستاد ارتش ایران وارد شده و یک بار دیگه گفته که به آقای پنس معاون وزارت، معاون آقای ترامپ گفته که، اون هم گفته که با دم شیر بازی نکنید و از این رجزخوانی ها، و اگر این به اصطلاح بالا گرفتن تنش سیاسی و لفظی بین این بالا بگیره، برای یک لحظه شما تصورش بکنید که یک حادثه عملی هم صورت بگیره. اون حادثه عملی هم هرچی میخواهد کوچیک باشه. فرض کنید در خلیج فارس یکی از این قایق‌های تندروی سپاه پاسداران دست به کاری بزنه یا از این قبیل کارها، یا یک آمریکایی رو در یک جایی بکشن، میشه شعله‌ای که با این شعله جنگ رو به اصطلاح به راه خواهند انداخت. متاسفانه درایت و تدبیر دیپلماسی دیده نمیشه، نه در ایران و نه در آمریکا.
آقای صدرزاده، چقدر نقش رقبای منطقه‌ای ایران رو در این شعله ورتر شدن این تنش لفظی بین ایران و آمریکا شما مؤثر میدونید؟
من فکر نمی‌کنم که فرض کنید عربستان سعودی بتونه به ایران دستور بده که، یا اینکه عربستان سعودی وادار بکنه ایران رو که این حرف‌ها رو بزنه. این خود ایران،
نه عربستان، همین که حمایت کردن، همین که حمایت کرد عربستان از صحبت‌های مایک پومپئو.
بله بله بله، هم عربستان و هم اسرائیل حمایت کردن از اینها. ولی اینکه این به اصطلاح لفاظی‌ها و رجزخوانی‌ها صورت می‌گیره، در حقیقت تصمیم خود ایرانی‌ها است. و چرا این تصمیم رو گرفتن؟ بایستی واقعا در توازن و تناسب قوای سیاسی ایران نگاه کرد. یعنی بعد از خودمون بپرسیم که چرا آقای روحانی و اعتدالگراها و بخشی از اصلاح طلبها همزبان شدن با نیروهای تندرو در ایران و اونها هم بر این طبل میکوبن. و برای پاسخ به این سوال جوابهای بسیار زیادی داره که پرداختنش خیلی وقت لازم داره، ولی ظاهرا آقای روحانی پس از به اصطلاح سرخوردگی از برجام و شکست دیپلماسیش و اینکه احتمالاً ترس از این داشته که مبادا نیروهای تندتری بیان و ایشون رو به خاطر شکستش برکنار بکنن، خودش در حقیقت دست پیش گرفته که به عقب نیفته و خودش شده در حقیقت سخنگوی بخش سخت هسته قدرت در ایران.
بله، یک دقیقه فرصت داریم آقای صدرزاده. با توجه به اینکه در روزهای آینده بخش نخست تحریم‌های آمریکا اجرایی خواهد شد علیه ایران، فکر میکنید که آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران باز هم میتونه بر این لفاظی‌های شدیدی که بین مقامات دو کشور شروع شده بیفزایه و منجر به یک اتفاق غیرمنتظره‌ای بیفته در منطقه؟
پیش‌بینیش مشکل هست. شما میدونید که خیلی از نیروهای فعال سیاسی در ایران، یعنی اونهایی که در قدرت هستن، دست به کارهایی میزنن که شما از قبل نمیتونید پیش ببینید. فرض کنید حمله به سفارت عربستان سعودی و آتش زدن سفارت عربستان سعودی رو به خاطر میارید. یعنی که پیشگویی این که چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد مشکل هست، چون ما دست به اون پستوهای تاریک قدرت در ایران نداریم. ولی ایران آبستن حوادثی است و خیلی خیلی به اصطلاح درایت و تدبیر میخواد که به یک ورطه خطرناک نیفته، ولی متاسفانه کسانی که در رأس حکومت هستن، حتی آقای روحانی، این درایت لازم رو نشون نمیده.
بله، ممنون از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان بود. اما این موضوع رو همچنان پی میگیریم. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، هم روز دوشنبه دیروز تأکید کرد که توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نشون میده که تهدیدهای رهبران ایران علیه آمریکا رو تحمل نخواهد کرد. دیدگاه‌های رجب علی مزروعی رو همکارم شاهین بشیری پرسیده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که در بلژیک ساکن هستند، و پرسیده که جدال لفظی رهبران ایران و آمریکا به کجا ختم خواهد شد. مزروعی:
خیلی سخت پیش بینی کنیم، ولی با توجه به رفت و برگشتایی که وجود داره، من فکر میکنم که این جدال لفظی دو طرفه هست. یعنی به قول ما اصفهانی ها جواب های هویه. وقتی آقای ترامپ و تیمش این مواضع خیلی واقعا عجیب و غریب رو میگیرن، خب در ایران هم باید انتظار داشت که به این مواضع جواب بدن. من فکر میکنم که در مجموع دو طرف خلاصه ایور جوب و اوور جوب استادن رو دارن رد و بدل میکنن، ولی هیچ کدوم از طرفین هم نمیخوان که وارد یک جنگ و جدال واقعی بشن. به نظرم با گذر زمان به هر حال میشه انتظار داشت که این جدال های لفظی کم کم یه فضای درست کنه که عملا به یک فضای مذاکره و مصالحه ختم بشه. ولی این که کدام یک از طرفین میتونه احتکار عمل رو در این میدون به دست بگیره، این به نظرم قابل پیش بینی نیست.
ببینید، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتی خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نوشته که شما که بیش از 50,000 نیرو زیر تیغ ایران دارید و این گونه دیوانه‌وار تهدید می‌کنید، باید مراقب باشید. این یک جور تهدید در لفافه نظامی به نظر شما محسوب نمیشه؟
والا نه، اینم میگم جواب های هویه دیگه. حالا یه چیزی هم آقای محسن رضایی گفته، خیلی جدی نگیرید، مثل حرفای آقای پمپئو که مثلا گفته شبکه مافیایی در ایران حاکمن، بعدم گفته خب ما میخوایم مذاکره کنیم. خیلی عجیبه که پس میخواد بره با این شبکه مافیایی مذاکره کنه.
علی مزروعی، نماینده سابق مجلس ایران در بلژیک بود و درباره جدال لفظی رهبران ایران و آمریکا به کجا ختم خواهد شد، همکارم شاهین بشیری با او گفتگو کرده بود. همین پرسش رو همکارم شاهین بشیری از رضا تغیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا پرسیده که با هم میشنویم.
یک نظریه فلسفی در سیاست وجود داره که اگر دو طرف متخاصم همدیگر رو بالاتر از دشمن خطاب بکنن، این درجات رو بعد تقلیل میدن و در نهایت به نوعی آشتی یا همزیستی مخالفت‌های گذشته اونها می‌انجامه. در مورد کره شمالی این اتفاق افتاد، ولی میزان اختلافاتی که بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا وجود داره که متأثر از اختلافاتی است که همسایه‌های جمهوری اسلامی با ایران دارن، به مراتب بیشتر از اختلافاتی است که کره شمالی حتی با کره جنوبی به صورت حاد و روز داشت و امکان رسیدن به سازه در اون مورد تا حدی فراهم بود، ضمن اینکه هنوز سازش بین کره شمالی و جنوبی یا آشتی بین آمریکا و کره شمالی هم صورت نگرفته. در مورد ایران هم به نظر نمی‌رسه که آینده، به تبعیت از فرمولی که من به اون اشاره کردم، در انتظار نوعی آشتی با جمهوری اسلامی باشه و این فواره‌ای که بلند شده یک جایی بایستی آروم‌تر بشه و پایین بیاد. واقعا انتهای این جنگ سرد رو نمیشه پیش بینی کرد. آیا به یک جنگ گرمی انجامه و یا اینکه در جایی یک طرف کوتاه میاد؟ آمریکا دلیلی برای کوتاه آمدن فعلا نمیبینه، و اگر قرار است در جایی ما به یک مادر صلح‌ها دست پیدا بکنیم، شاید متضمن کوتاه آمدن جمهوری اسلامی است.
ببینید، الان نکته‌ای که وجود داره، دخالت کشورهای دیگه در این جدال لفظی بین ایران و آمریکا است. به عنوان نمونه من میتونم به صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اشاره کنم، یا به اظهار نظری که سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده انجام داد و گفت که عربستان سعودی در کنار آمریکا قرار داره. این دخالت کشورهای دیگر رو به نظر شما چطور میتونیم تفسیر و تعبیر کنیم؟
این درست موضوعی است که
موضع جمهوری اسلامی رو با کره شمالی متفاوت میکنه. در مورد کره شمالی ما حتی شاهد اصرار کره جنوبی بر کاهش فشارهای آمریکا بودیم یا تحریک نکردن کره شمالی، در حالی که به درستی شما اشاره میکنید از عوامل فشار وقتی یاد میکنیم میبینیم که همسایگان جمهوری اسلامی هستند یا کشورهای منطقه هستند که فشار رو به آمریکا وارد میکنن برای افزایش فشارها به ایران. و عامل سومی که اینجا حالا به تازگی رو کرده مسئله نارضایتی های داخل ایران که از اون به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی استفاده میشه. جمهوری اسلامی تا به حال حداقل در دوره دولت آقای اوباما مدعی نوعی از مشروعیت سیاسی در جامعه بین المللی بود. وزیر خارجه اون کنار جان کلی وزیر خارجه آقای اوباما قرار میگرفت، عکس یادگاری میگرفتن و به عنوان یک رژیم متعارفی جمهوری اسلامی در دنیا جایگاهی براش دست پا شده بود. ولی با اوج گرفتن اعتراض‌های داخلی در ایران به خصوص از دیماه سال گذشته، حالا نارضایتی‌های مردم در داخل کشور هم به عنوان یک عامل فشار تونسته تبدیل به اهرمی بشه که آمریکا اون رو علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میده. اینها وجوه متفاوتی است که رسیدن به سازش رو از راه آسون با جمهوری اسلامی بسیار بسیار دشوار میکنه. به نظر من هیچ راه میانبری در حال حاضر دیده نمیشه که آمریکا یا کشورهای همسایه ایران و قدرت‌های منطقه‌ای که خودشونو در خطر می‌بینن در نتیجه اون چیزی که تحریکات ایران معرفی می‌کنن بتونن به یک نقطه سازش برسن.
رضا تغیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به جدال لفظی رهبران ایران و آمریکا. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم گوش می‌کنیم.
آقای روحانی دیروز خطاب به آقای ترامپ فرمودند با دم شیر بازی نکن پشیمان میشوی و امریکا باید بداند جنگ با ایران مادر جنگ هاست. میخواستم از آقای روحانی خواهش کنم تو رو به خدا دیگه آقای روحانی از ملت ما مایه نذارید، چون این حرفای بی ارزش شما آخرش دودش به چشم ما میره. اگه منظور شما از شیر ملت ایرانه، از همون لحظه که شما و همراهانتان پرچم سنتی ما رو بی حرمت کردید و شیر خورشید رو از اون محو کردید و 40 سال از کشور ما رو به نابودی نشاندید، دیگر شیری وجود ندارد که به کمک شما بیاید. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، ملت ایران خصومتی با هیچ کشوری نداره، به ویژه دولت امریکا. مسئله دنیا با ایران یک به یک شماها در جمهوری اسلامی هستید.
جناب آقای روحانی، اقتصاد مملکت ایران چه شما بخواید چه نخواید، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، یه اقتصاد هوشمندیه. تنها راه نجاتش گشوده شدن در مذاکره با آمریکاست. پس بنابراین هر حرفی، هر شعاری که حاکی از آن باشه که در مذاکره بسته تر هست، اقتصاد مملکت همان روزش، همان فرداش فلتتر میشه. و دلیل این حرفم که آقای خامنه‌ای و شما در حقیقت برخلاف خواست اقتصاد مملکت حرف زدید، ارزش پول مملکت دو روز پشت سر هم 6-7% به پایین اومد. پس بنابر این خواهشمند از فردا که با مردم میخوای حرف بزنی مواظب حرفات باشی، دوباره 5% ارزش پول مملکت را پایین نیار.
به خدا یه ماه هست دنبال یه وام ازدواج میرن، میگن نمیشه با این همه سرمایه حتی یه جوون وام هم نمیدن. به آقا شما رو به خدا و آقای ترامپ بگین حمله کنه، به خدا من راضیم کشته بشم اما این مفت خورم از کشورمون برم.
آقای روحانی، شما از قشر کدوم ایرانی داری صحبت میکنید؟ از قشری که جز تفاولگری و غارت چیزی تو این 40 سال به ملت ندادن یا کسایی که به شما رأی دادن؟ هیچ‌وقت در رابطه با افکار خودتون نظر انداختید ببینید چقدر تنگ نظری؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
اما کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با مخالفت 18 نماینده مجلس و رأی ممتنه 10 نفر از آنها در حالی روز سه‌شنبه به تصویب رسید که مهمترین دلیل مخالفان مغایرت این لایحه با مبانی شرعی و در اولویت نبودن حقوق کودکان در شرایط اقتصادی امروز ایران بوده است. جزئیات بیشتر را از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
کلیات لایحه‌ای که پیشنویس ابتدایی آن در سال 1386 با 86 ماده در قوه قضاییه نوشته شده بود، روز سه‌شنبه در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که همچنان مخالفانی جدی داشت. در حالی که مسئولان بهزیستی پیش از این خبر دادند که 86% تماس‌های تلفنی با این سازمان در مورد کودک‌آزاری است، محمد جواد هفتهی در نشست علنی روز سه‌شنبه گفت که اولویت‌های مجلس باید جابجا شود و وقتی مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت کشور تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیست. لایحه‌ای که علی‌رغم توقف 11 ساله بررسیش، به گفته کارشناسان همچنان حقوق کودکان را تضمین نمی‌کند. نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران که اکنون در بازداشت به سر می‌برد، پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به هیچ وجه به انتظار عمومی بابت حمایت از حقوق کودکان و ماهیت این سنین که به حمایت بیشتر و جدی‌تری نیازمنده پاسخ نمیده. به همین دلیل که ما حتی در دادگاه ها هم شاهد چنین بی‌اعتنایی هایی به حقوق کودکان هستیم، در موارد متعدد و مکرری که کودک بیان داشته که مورد سوء استفاده اطرافیان و محارم قرار گرفته، قضات با بی‌اعتنایی از کنار این قضایا رد شدن و البته در مواردی حتی اطرافیان رو به بی‌اعتنایی دعوت کردن. همین فرهنگ در قانونگذاری ما هم جا به جا خودش رو نشون داده، از جمله در این قانون جرائم بسیار سنگین نسبت به افراد زیر 18 سال رو با مجازات‌های بسیار سبک از کنار اونها با بی‌توجهی گذشته و این برای جامعه‌ای که با بحران‌های متعدد اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی دست به گریبانه بسیار می‌تونه آسیب رسان باشه.
لایحه حمایت از حقوق کودکان در 51 ماده و برای پیشگیری از استثمار، سوء رفتار و خشونت علیه کودکان و نوجوانان نوشته شده است. با اینکه این لایحه در سال 96 در کمیسیون قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به گفته این نمایندگان تغییرات اساسی در آن ایجاد شد، اما متن نهایی آن تا کنون توسط کمیسیون قضایی منتشر نشده است. حامد فرمن، فعال حقوق کودکان ساکن آمریکا، تصویب کلیات این لایحه را نیز گامی رو به جلو برای تأمین حقوق کودکان و نوجوانان می‌داند و می‌گوید:
اینکه ما تا الان غیر از اون قانون 9 ماده‌ای که سال 81 توسط مجلس تصویب شده بود و مهمترین تحولش هم این بود که کودک آزاری رو به عنوان یک جرم عمومی تعریف کرده بود، هر کسی میتونست اون رو گزارش بکنه، دیگه چیزی که مشخص باشه رو در مورد حمایت از حقوق کودکان نداشتیم و نداریم. وقتی هیچ قانون نداریم، امکان حمایت هم خب خیلی محدود میشه. الان خب این حد یک سری حداقل هایی رو در اختیار فعالان قرار میده برای حمایت از کودکان.
یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل حقوقی کودکان که مشکلاتی چون ازدواج زود هنگام و مجازات نوجوانان زیر 18 سال را در پی دارد، تعیین سن کیفری بر اساس قوانین شرع است که در آن برای دختران 13 و برای پسران 15 سال اعلام شده است. حامد فرمند اما میگوید که در لایحه جدید نیز تغییری در این زمینه ایجاد نشده است.
میدونم که یک سری از فعالان حقوق کودک داخل ایران دارن تلاش میکنن با کمک بخش حقوقی مجلس اصلاحاتی رو از جمله در این زمینه انجام بدن، ولی من حداقل دورنمای کوتاه مدت و حتی میان مدتی برای اصلاحش نمیبینم. به نظرم در کنار اینکه این اتفاق باید بیفته، اما ما به بخش فرهنگی جامعه و بعد حمایت گرفتن از نهادهای مذهبی نیاز داریم. به خاطر اینکه این لایحه وقتی تبدیل به قانون میشه، ناچاره که از قوانین مادر تبعیت بکنه و قوانین مادر این ابهام رو همچنان داره و تعریفش از کودکی تعریف دقیقی نیست و بسیار جاها با تعریف جهانی کودک از اون روز 18 سال در نظر میگیره مغایرت جدی داره.
رأی‌گیری در مورد جزئیات لایحه حمایت از حقوق کودک قرار است از این پس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شود. لایحه‌ای که به گفته نسرین ستوده کمترین تغییری در حمایت از حقوق کودکان ایجاد نخواهد کرد.
طبعا اون چه که در جامعه بین‌المللی در جریان هست و به ویژه ملاک من کنوانسیون جهانی حقوق کودک هست که ایران هم به اون پیوسته، بیش از 20 ساله که ایران به این کنوانسیون پیوسته، مربوط به این موضوع هست که کودکان باید از حمایت ویژه برخوردار باشند. اونها برای رشد و ارتقا و ادامه حیات خودشون به حمایت بیش از بزرگسالان احتیاج دارن که این طبیعت اونها باید در نظر گرفته بشه. در این قانون این موضوع به هیچ وجه مورد نظر قرار نگرفته و از این بابت به نظر من آسیب پذیر هست و باید اصلاح بشه.
بر اساس اخبار منتشر شده در یکی از مواد لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بر ضرورت تأسیس دو نوع کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است. کانونهایی برای نگهداری دختران و پسران به صورت جداگانه.
کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس ایران به تصویب رسید. گزارش همکارم رویا کرمی مجد بود. اما خبرگزاری ایلنا همزمان با انتشار گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد دومین روز اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران، در روز سه‌شنبه دوم مرداد نوشت که کامیونداران به نشانه اعتراض از حمل بار خودداری می‌کنند و در پایانه‌های شهرهای بزرگ هم دست از کار کشیدند. همکارم روزبه بلحری این خبر رو دنبال کرده و در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. روزبه، چه خبر از این اعتصاب کامیوندارا؟ میدونیم که یه سری قبل هم اینا اعتراض داشتن چندی پیش.
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، کامیوندارا خب در خرداد ما هم اعتصاب کرده بودن که اعتصابشون نزدیک به دو هفته طول کشید. این سری روز دوشنبه شروع شد و امروز هم به گزارش خبرگزاری ایلنا که همونطور که اشاره کرده که از حمله بار خودداری کردن، شهرهای اصلی ایران با کمترین میزان تردد کامیون‌ها مواجه بودن امروز و اشاره کرده که در روز گذشته در پایانه های قزوین، تبریز و اصفهان هم دست از کار کشیده بودند. خبرگزار شبکه اجتماعی هم از یک سری از اعتراض ها و اعتصاب ها صحبت کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده که این اعتراض ها شامل فرخشه در استان چهارمحال بختیاری بوده و همینطور در مثلا در شهرهای بندرعباس، مشهد، سبزوار، زاهدان و یزد. خبرهای در مورد اصفهان وجود داشته که این اعتراض ها هست. خبرگزاری ایرنا هم گزارشی امروز منتشر کرد که اشاره کرد که تعدادی از رانندگان معترض در مقابل استانداری ها تجمع کردند که بلافاصله تلاش شد که مشکلاتشون حل بشه.
الان خواسته های این کامیونداران که هم در خرداد اعتصاب کردن و هم الان در ماه مرداد چه هست کلا؟
کامیونداران خواسته های زیادی دارن. به گزارش خبرگزاری فارس که دیروز گزارشی راجع به موضوع کار کرد، حداقل 20 خواسته داشتن. از مهمترین اونها تعیین کرایه بار بر اساس فرمول تن به کیلومتر و بعد در مورد گران شدن لاستیک، تعمیرات، نبودن لاستیکی به قیمت دولتی، این خواسته های بوده. بیمه تکمیلی و امثال اینها که خب این باعث اعتراض کامیوندارا شده بوده.
و الان مقامات دولتی در قبال خواسته کامیونداران چیکار کردن؟
طی روزهای اخیر خیلی صحبت‌ها شد در این مورد که خواسته ها برآورده شده. بیمه تکمیلی رو مثلا معاون راه و شهرسازی دیروز اعلام کرد که برای 900 هزار کامیوندار رو انجام خواهد شد. بحث لاستیک ارزان قیمت امروز خبر اومده بود که در مشهد توضیح شده تا از اعتصاب جلوگیری بشه و همینجور صحبت‌هایی که قرار هست در مثلا مجلس راجع به این موضوع انجام بشه.
بعد این به اصطلاح نماینده خود کامیونداران تا الان واکنشی چیزی نشون دادن؟ دستگیری چیزی بوده؟
چیز برخورد امنیتی قضایی صورت نگرفته، ولی اتحادیه که دولتی هست به نوعی، یعنی مورد حمایت دولت هست مال کامیوندارا، روز جمعه بیانیه‌ای داده بود، گفته بود که احتساب رو کاملا گفته بود انجام نخواهد شد و دشمن رو متهم کرده بود که میخواد سوء استفاده بکنه.
ممنون از تو همکارم روزبه بلحری، در استودیو با ما بود و از جزئیات بیشتر احتساب کامیونداران در برخی از مناطق ایران گزارش میداد. و اما مجلس شورای اسلامی هم امروز طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی رو تصویب کرد. این طرح صبح سه‌شنبه در نشست علنی مجلس با 194 رأی موافق در مقابل 36 رأی مخالف به تصویب رسید. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی تلفنی می‌کنیم با احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی در آلمان. سلام آقای مهرابی، برامون از جزئیات بیشتر این مصوبه بگید.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، دامنه مقاماتی که از قانون سابق منع به کارگیری بازنشستگان استثنا می شدن افزایش پیدا کرده و بر اساس این قانون افراد جدیدی از مقامات هم شامل منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد، از جمله استانداران، معاونان استانداران و سفرا. و بر اساس این قانون قاعدتاً تعداد زیادی از مدیران دولتی که بازنشسته بودن و به کار گرفته شده بودن باید ظرف مدت 2 ماهی که در این قانون مشخص شده سمت‌های خودشون رو ترک بکنن.
آقای مهرابی، الان این قانون جدید شامل چه مقاماتی میشه و چه تعداد از این مدیران بر اساس این قانون جدید باید سمت خودشون رو ترک کنند؟
بر اساس آماری که نمایندگان مجلس اعلام کردن، حدود 1700 مدیر دولتی باید سمت‌های خودشون رو ترک بکنن که از جمله اونها 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدیر دولتی هست. درباره برخی از مقامات هم اختلاف نظر وجود داره در این باره، در حالی که بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که این قانون شامل شهرداران کلان شهرها و یا موارد شامل رئیس سازمان صدا و سیما خواهد شد و همینطور برخی از مدیران نهادهای مانند شهرداری که نهادهای عمومی محسوب میشند را هم شامل میشه. بعضی از نزدیکان شهردار تهران اعلام کردن که این قانون شامل شهرداران نمیشه، ولی به هر حال شامل تعداد، حتی اگر مواردی هم به نوعی بخوان در تفسیرهایی که میشه خودشون رو مستثنا بکنن، شامل حدود 1700 مدیر دولتی خواهد شد.
آقای مهرابی، الان خود مقامات دولتی در ایران درباره این قانون چه نظری دارند؟
قاعدتاً اگر قانون توسط شورای نگهبان در نهایت تصویب بشه، دولت باید رو اجرا بکنه. البته بستگی به نوع نظارت و پیگیری مجلس و دیگر نهادها هم داره، ولی به هر حال دولت چاره جز اجرای اون نداره. اما در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که بسیاری از مقامات دولتی لابی سنگینی رو با نمایندگان آغاز کردن که بخوان به نوعی مانع تصویب این قانون بشن، چون به هر حال بر اساس گفته‌های برخی از نمایندگان مجلس این قانون به نوعی مدیران شرکت‌های دولتی رو هم که منافع زیادی دارند را ممکنه شامل بشه، و برای همین اعلام شده بود که اینها در پی تصویب نشدن این قانون هستند. البته بعد تصویب قانون مقامات دولتی موضعی علیه اون نگرفتن تا کنون.
ممنون از شما. احسان مهرابی خبرنگار حوزه پارلمانی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اداری که طرحش امروز در مجلس ایران به تصویب رسید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک جت جنگنده سوریه را در بلندی‌های جولان هدف قرار داده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که جنگنده سوخوی سوریه حدود 2 کیلومتر در حریم هوایی اسرائیل نفوذ کرده بود که با 2 موشک زمین به هوای پاتریوت این کشور هدف قرار گرفته. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه روی خط ارتباطی ماست. ایلیا سلام بر تو، جزئیات بیشتر رو برامون بگو.
رضا سلام بر تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطوری گفت که ارتش اسرائیل اعلام کرده که این جت جنگنده ارتش سوریه وارد حریم هوایی اسرائیل و در حقیقت وارد حریم هوایی مناطقی از بلندی‌های جولان شده که در کنترل اسرائیل قرار داره، برای همین این هواپیما هدف قرار گرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل تأکید کرده که این هواپیما مورد اصابت قرار گرفت و در بخش تحت کنترل دولت سوریه در بلندی‌های جولان سقوط کرد. گفت هیچ اطلاعی ارتش اسرائیل از سرنوشت خلبانان هواپیما نداره، چرا که دیده نشده این خلبان‌ها در حقیقت با چت فرود بیان، برای همین هنوز ارتش اسرائیل اطلاعی نداره. خبرگزاری دولتی سوریه از طرف دیگر سانا تایید کرد به هدف قرار دادن این هواپیما رو، اما 2 نکته داشته که متفاوت بوده با اعلام ارتش اسرائیل. نکته اول این که گفته این هواپیما در حریم هوایی سوریه هدف قرار گرفته، در حالی که بنا به تعبیر خبرگزاری سانا داشته مغازه تروریست ها رو بمباران میکرده. مسئله دوم این هست که خبرگزاری سانا تا الان تایید نکرده اصابت این هواپیما و سرنگون شدنش رو، فقط گفته هدف قرار گرفته اما سرنگون نشده.
الان ایلیا، نبردها تو همون منطقه جولان به چه شکل داره پیش میره؟ میدونیم که ارتش سوریه در حال درگیری با نیروهای مخالف مسلح هستش.
رضا، مخالفان مسلحی که از ارتش آزاد هستن و دیگر گروه های مرتبط با اون، بنا به توافقات آتش‌بسی که صورت گرفته، دارن این منطقه ترک میکنن و اونهایی که توافق آتش‌بس رو پذیرفتن اصله خودشون رو کنار میگذارن. یک منطقه مونده به اسم حوض یرموک که شامل چند شهرک و روستا هست، این منطقه در تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش قرار داره. ارتش سوریه بخشهای از این منطقه رو بازپس گرفت از گروه داعش در عملیاتی که شب گذشته و صبح امروز داشته. مناطق اندکی مونده که این عملیات همچنان ادامه داره.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه توضیحاتی رو میداد، جایی که روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که یک جت جنگنده سوریه رو در نزدیکی بلندی‌های جولان هدف قرار داده، ادعایی که از سوی ارتش سوریه تایید نشده. و اما موضوع سوریه و اسرائیل رو پی می‌گیریم. هیئت بلندپایه روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده به اسرائیل رفته و پیشنهادهای جدیدی رو درباره موقعیت نیروهای نظامی ایران در سوریه ارائه کرده، اما گزارش‌ها حاکی است که اسرائیل این پیشنهادها رو نپذیرفته. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه دوشنبه طی سفری از پیش اعلام نشده به اورشلیم بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جمعی از مقامات ارشد نظامی امنیتی این کشور دیدار کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طرفین به طور مشروع مراحل پایانی عملیات ضد تروریستی در جنوب سوریه و مسئله تأمین امنیت اسرائیل از جمله اجرای توافق سال 1974 میان اسرائیل و سوریه را بررسی کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو از تأکید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا بر ضرورت تأمین امنیت اسرائیل که طی دیدار هفته گذشته ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ بیان شده بود استقبال کرده. اما به گزارش خبرگزاری رویترز و روزنامه روسیه کامرسانت، اسرائیل با توافقی که طی دیدار پوتین و ترامپ حاصل شده بود و بیرون راندن نیروهای ایرانی تا 80 کیلومتری مرز اسرائیل را مد نظر داشت، مخالفت کرد. بر پایه این گزارش ها دوشنبه مقامات روس از امکان عقب کشیدن نیروهای ایرانی تا فاصله 100 کیلومتری نیز خبر دادند. اما به گزارش کامرسانت، اسرائیل این پیشنهاد را رد و در مقابل مطالباتی را مطرح کرد که عبارتند از افزایش فشار بر ایران برای جلوگیری از ساخت موشک و سامانه‌های ضد موشکی پیشرفته، متوقف کردن ارسال سلاح از ایران به سوریه و لبنان و خروج تمام نیروهای تحت حمایت ایران از سوریه. بر پایه این گزارش اسرائیل تاکید کرده در صورت عدم اجرای این مطالبات، حق مقابله با اقدامات تهران و همچنین دمشق که آن را مسئول حضور ایران در سوریه می داند برای خود محفوظ خواهد دانست. همزمان خبرگزاری های تاس و ریا نوستی به نقل از منابع خود گزارش دادند اسرائیل مخالف هیچ پیشنهادی نبوده، اما بار دیگر تاکید کرده ایران نباید در هیچ کجای سوریه حضور نظامی داشته باشد. لئونید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه در مذاکره با اسرائیل ناگهان در موضع ضعف قرار گرفته.
اسرائیل оказался в общем-то уникальной ситуации, потому что он выстроил очень прочный
اسرائیل در وضعیت پیچیده قرار دارد که ضمن داشتن روابط محکم با روسیه، با ایران شریک اصلی روسیه در سوریه در آستانه جنگ است. تا چند ماه پیش موقعیت اسرائیل چندان مطلوب نبود و مقامات اسرائیلی صراحتاً اذعان می‌کردند با روسیه پیرامون ایران اختلاف نظر دارند و تنها امتیازی که توانستند به دست آورند این بوده که روسیه به اقدامات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم ببندد. اما در یکی دو ماه اخیر موقعیت اسرائیل به طور چشمگیر تقویت شده. خروج آمریکا از برجام و تهدید بازگشت تحریم‌ها علیه ایران همزمان با تمایل روسیه به بهبود روابط با آمریکا باعث شده که اسرائیل چند ورق برد به دست آورد. روسیه از این تحول به شدت ناخشنود است، اما اهرم فشار بر اسرائیل و ایران در اختیار ندارد. روسیه علاقمند به پایان هرچه سریع‌تر جنگ است. درگیری نظامی ایران و اسرائیل در سوریه و یا مداخله نظامی اسرائیل که میتواند بار دیگر موقعیت اسد را متزلزل کند، مغایر با تمام برنامه‌های کرملین است.
если Израиль втянется в конфликт в Сирии напрямую.
سفر روز دوشنبه وزیر خارجه و رئیس ستاد ارتش روسیه به اسرائیل در حال انجام شد که کمتر از دو هفته پیش هیئت بلندپایه به ریاست الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه مذاکرات مفصل با مقامات اسرائیلی داشتند. لاورینتیف چند روز پیش از ایران نیز دیدار کرد. یوری کاندراتیف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید حفظ تعادل در روابط با اسرائیل و ایران روز به روز برای روسیه دشوارتر می شود.
ما
دقیقا نمی دانیم چه توافقهایی بین روسیه و ایران وجود دارد. هدف مشترک ما حمایت از بشار اسد در سوریه است. اما شراکت با ایران بسیار پرچالش شده و اهداف درازمدتمان متفاوت است. در حالی که اختلاف‌ها میان اسرائیل و ایران رو به افزایش نهاده، موقعیت روسیه پیچیده‌تر شده. مشخصاً اسرائیل نخواهد پذیرفت که نیروهای تحت حمایت ایران در مرزهای این کشور مستقر شوند و همواره برای اسرائیل تهدید باشند. اما روسیه نمیتواند به اسرائیل کمک کند و مانع طرح ایران برای حضور طولانی مدت در سوریه شود.
مقامات روس همواره تأکید کردند حضور ایران در سوریه قانونی است و درخواست خروج نیروهای ایرانی از سوریه واقع بینانه نیست. همزمان مسکو ابراز امیدواری کرده با پایان جنگ سوریه تمام نیروهای خارجی از جمله ایران خاک سوریه را ترک خواهند کرد. ایران همواره گفته به درخواست دولت دمشق حضور مستشاری در سوریه دارد و کماکان به آنچه کمک به دمشق در مبارزه با تروریسم می‌خواند ادامه خواهد داد. هفته گذشته علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، طی سفر به مسکو گفت در صورت درخواست دمشق تهران فوراً سوریه را ترک خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 19:47 به وقت تهران هست. فرصتی دوباره داریم نگاهی داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. کامیونداران ایران روز سه‌شنبه به اعتصاب سراسری خود در پایانه‌های حمله بار ادامه دادند. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل یک جت جنگنده سوریه را در بلندی‌های جولان هدف قرار داد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، می‌گوید ایالات متحده تهدید و خشونت را از سوی ایران تحمل نخواهد کرد. سازمان ملی استاندارد دستور توقف تولید 8 مدل خودروی جدید به دلیل مصرف بالای سوخت را صادر کرد. محمد شریعت مداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به خاطر آنچه که تخلف و فساد در واردات خودرو خوانده از مردم عذرخواهی کرد. مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد. سه انفجار پی در پی کابل را لرزاند. برخی گزارش‌ها حاکی از پرتاب چند خمپاره و راکت به این شهر است. تعداد قربانیان آتش‌سوزی در یونان به 50 نفر رسید. در این حادثه بیش از 100 تن از جمله 10 کودک مصدوم شدند. پس از افزایش تنش لفظی بین رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، دونالد ترامپ میگوید نگران بالا گرفتن تنش با ایران نیست. 68 تشکل دانشجویی در بیانیه‌ای میگویند تعداد دانشجویان در حال محاکمه در دادگاه‌ها از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی به بهانه‌های مختلف در سراسر کشور آنقدر زیاد است که شمارش خارج شده است. و تصویرهای ماهواره‌ای که گروه موسوم به 38 شمال دریافت کرده نشان می‌دهد کره شمالی در حال برچیدن یک سایت پرتاب موشک خود است. در اینجا به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. ازدواج و سن ازدواج سال هاست که در ایران به چالشی اجتماعی بدل شده. نهادهای دولتی بسیاری دست در کار ازدواجند. دانشگاه‌ها ازدواج‌های دانشجویی و ساده را تشویق می‌کنند. تلویزیون دولتی هم در سریال‌هایش و هم در برنامه‌های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم شهروندان را به تشکیل خانواده دعوت می‌کنند. بانک‌ها می‌گویند در تلاشند تا راه دریافت وام ازدواج از راه دریافت هر وام دیگری راحت‌تر و بی‌دردسرتر باشد و حتی مزایا و امکاناتی هست که در ادارات دولتی یا حتی برخی نهادهای آموزشی صرفاً به متأهلان اختصاص دارد. موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی هرچه گذشته جدی و جدی‌تر شده. تا آنجا که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تا به حال درباره آن سخن گفته.
خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متأسفانه کم رنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن سابقه همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه. با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو، این کارها رو بکنن.
با همه اینها رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده اعلام کرد که بر اساس آمارها تنها در سال 1395 1,297,300 دختر 30 تا 50 ساله هرگز ازدواج نکرده در ایران ثبت شدند. آماری که به گفته خانم آیت اللهی اصلا آمار خوبی نیست. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خواستار حرکت به سمتی شده که ازدواج‌ها در سن به گفته او معقول اتفاق بیفتد، نه اینکه دختران در سن 30 تا 40 سالگی ازدواج کنند و جمع زیادی از دختران مجرد داشته باشیم. این هفته در مجله جامعه رفتیم به خیابان‌های شهر و زنان بسیاری پرسیده ایم آیا مجردند؟ آیا ازدواج کردند؟ آیا حالشان خوب است؟ ازدواج را گزینه بهتر می‌دانند یا مجرد زندگی کردن را و چرا؟ اصلاً چرا سن ازدواج در ایران تا این حد افزایش پیدا کرده؟ بسیاری از این زنان تحصیل کردند، کار می‌کنند و همین‌ها را عامل بی‌نیازی خود از شکل سنتی خانواده و الگوی مرد نان‌آور و زن خانه‌نشین می‌دانند.
هم نبودن کیف مناسب، هم حالا استقلال، هم اینکه حالا مثلا کسی که خودش به این سن رسیده قطعا کار میکنه، قطعا مستقل و قطعا تحصیلات داره، شاید اونقدر نیازی نمیبینه یه مردی باشه که ساپورتش کنه و خیلی سخت انتخاب میکنه.
این خانم دکتر 34 ساله هم میگوید عجله این ندارد.
من رو ازدواج مشکلی ندارم، ولی هر کسی معیار خودش شده. مثلا من خودم اصلا حاضر نیستم به صرف اینکه مثلا یکی بگه سنش بالا 30 ساله، مثلا من از یک سری زیادی از خط قرمزام و معیارم کوتاه میام. من اگه خود ازدواج کنم میگم لح لح شوهر رو ازدواج نیستم، من کارمو دارم، من دکترامو میگیرم، زندگیام همه چیز همه خوشی‌هاش مشروط به اون یک مورد نیستش از نظرم.
بعضی از زنان از ترس میگویند، از اینکه برای خودشان استقلال دارند و با ورود به زندگی مشترک ممکن است نتوانند انعطاف لازم را از خود نشان دهند.
حالا من اینجوری بودم، وقتی هر چقدر سنم رفته بوده دیدم اون انعطاف و اون در واقع مسئولیت از دیگه زندگی میخواد همه دیگه سخته برم بپذیرم، چون تا الان با خودم بودم، بعد از الان باید بخوام یه دفعه برم توی زندگی شاید میکنم مشکل باشه، ترس بوده اینجوری بگم.
اما همش همین نیست، همش همین نیست که زنان دنبال تحصیلات و استقلالند. فاکتورهای دیگری هم در کار است. این دو دوست دانشجو میگویند از جمله مهمترین آنها بی‌مسئولیتی مردان است. مردانی که تا سنین بالا هنوز از نظر مالی به خانواده‌های خود وابستند.
شرایط جامعه ما که مسئولیت پذیر نبودن آقایون هم خیلی تاثیر گذاشته. این کم بی‌مسئولیتی پسرا خیلی تاثیر گذاشته. بعد یه سنی درس خوندن، الانم گرانی خیلیشون میاد، باز هم بعد از ازدواج همچنان از نظر مالی وابسته خانواده پدریشون هستن.
این خانم 36 ساله هم از لوس بودن مردان میگوید.
کم مسئولیتی پسرا توقع بیش از حد دخترا، یعنی اینکه دخترا مستقل شدن بعد دوست دارن که خودشون از پس همه چی بر بیان، یه خود پسرا لوس بار آورده، بعد یه خودی که از ازدواجشون میگذره، حالا من واسه کسایی که به مشکل برمیخورم میگم، یه خود از ازدواجشون که میگذره پسر کاملا لوس و نمیدونم نازنازی اینا رفتار میکنه، چون دختر مستقل رفتار کرده، بعد دخترم میبینه که اون چیزی که راجب مرد مردونگی و مرد فکر میکرده اصلا نبوده.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد سن ازدواج در دنیا بالاتر رفته و از حدود 23 سال برای زنان در سال 1970 به بالای 25 سال و از حدود 27 سال برای مردان در سال 1970 به بالای 31 سال در سالهای اخیر رسیده. این آمار در کشورهای مختلف تا 10 سال هم اختلاف دارد. اما جامعه ایرانی به طور مشخص از جمله با مشکل اعتماد اجتماعی هم روبروست، اعتماد مردم به یکدیگر، چیزی که این خانم استاد دانشگاه هم درباره‌اش صحبت میکند.
اعتماد نداشتن به پسرهای علنی، چون دختر خودم مجرد دارم، یکی اعتماد نکردن به اونا، یکی اینکه نداشتن مسئولیت دوباره همون پسرها.
زنان از پیدا نکردن کسی که به او اعتماد کنند میگویند، از اینکه دوست دارند ازدواج کنند اما کو مورد مناسب قابل اعتماد.
بعد اون کسی که مثلا فکر میکنم بعد میتونمش اعتماد کنم پیدا نمیکنم، فکر نمیکنم اینجور راحت باشن، یعنی اگه مورد مناسبی باشه حتما ازدواج رو تجربه ترجیح میدم.
کسانی هم بحث مهم شرایط اقتصادی را پیش میکشند.
شما وقتی طرف کار نداره، وقتی یه خونه ای که مثل مثلا چه میدونم تو این دو سه ماهی هر خونه ای نگاه میکنی از پایین شهر تا بالا شهر به صورت متغیر بین مثلا حالا نگیم دو برابر، ولی مثلا بین 1 میلیون تومان شما میخواستیم خونه بخریم خودمون، 1 میلیون تا 10 میلیون تومان تغییر قیمت داشته، این افزایش قیمت داشته، خب شما چه انتظاری داری؟ شما کار میکنید آخر سال، آخر سال هرچی کار کردی پوچ میشه. این بحث مالی از همه چی بولتره دیگه، بالاخره مشخصه دیگه. شما وقتی وضعیت مالی تو خیلی هم اصلا دوست دارم واقعا ازدواج کنم، ولی وقتی بهش فکر میکنم مثلا برادر خودم اگه مرد دوست داره ازدواج کنه، ولی خب نمیتونه، بخواد 3-4 میلیون کرایه بده، 3-4 میلیون خرج خونه بده، بعد سال دیگه مثلا هیچ هم نتونه سیو کنه، تفریح هم نداشته باشه، خب برای چی ازدواج کنه؟
بحثی که البته رهبر ایران میگوید نباید مانع از ازدواج ها شود.
پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست، مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنن.
این دو دوست میگویند نه حاضرند با اولین مردی که از راه میرسد ازدواج کنند، نه حاضرند ازدواج سفید داشته باشند و نه از شرایطی که در آن هستند خوشحالند.
بعضی‌ها هستن فمینیستن، مثلا آره مثلا این حالت فمینیستی دارن، مثلا میگن که ما میخوایم آزادی کامل داشته باشیم، تجرد آزادیمون بیشتر، اونا شاید انتخاب میکنن، اما ما نه.
مثلا ازدواج کنن، ولی خب نه اگه اصلا نه رابطه ای چیزی نداشته باشن، دارن ولی ازدواج رو نمیخوان.
میگن ازدواج سفید مزیتی
نداره،
برای خانوما که اصلا مزیت نداره.
حالا یه روشن فکرانه بخوای به همون بی قید و بندی و بی چی میگن
ولنگاری،
نه مثلا عدم تعهده، مثلا انگاری که برای هر دو طرف، نه فقط بگم حالا من.
اما متأهل ها هم مجرد ها را ترساندند. آنچه از زندگی های خانوادگی اطراف خود میبینند، آمار بالای طلاق در ایران و از آن بیشتر طلاق عاطفی و تنها ماندن، نه در مجردی که در ساختار خانواده، از چیزهایی است که تصمیم به ازدواج را برای مجردها سخت و سخت‌تر می‌کند.
شاید مشکلاتی که تو زندگی مشترک تو به صورت آماری می‌بینی، خیلی دچار طلاق عاطفی میشن یا طلاق می‌گیرن. اینطوری که آدم مثلا مجرد زندگی کنه، در عین اینکه مثلا شاید احتیاج هم به کسی نداشته باشه، یه ذره اطمینان بخش‌تره تا وارد زندگی بشه که ریسکش بالاست.
زنان همچنین میگویند قوانین نابرابر خانواده در ایران مانعی بر سر راه تصمیم زنان هستند. زنان تحصیل کرده و شاغل و مستقل دلیلی نمیبینند که در چارچوبی نابرابر با مردان قرار بگیرند.
خانمایی که تحصیلات دارن، شغل خوبی دارن، نمیتونن اینو بپذیرن که توی موقعیت برابری با یه مرد قرار نگیرن. بچون که اصولاً پس زمینه ذهنی کل جامعه به سمت مرداست، یه خورده سخت میکنه قضیه رو. و
مطالعات جمعیت شناسی اغلب طیف سنی 45 سالگی برای زنان و 50 سالگی برای مردان را به عنوان تجرد قطعی در نظر می‌گیرد. بر این اساس اگر تا این سن افراد مجرد باشند، از این سن به بعد دیگر شانس ازدواج آنها کمتر می‌شود. باید دید جامعه ایرانی در سال‌های پیش رو در نهایت به کدام سو خواهد رفت؟ آسان‌گیرتر شدن در قوانین و قواعد ازدواج یا قطعی و قطعی‌تر شدن تجرد؟ مرسی که رفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.